بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد نهم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در معاد انسان‌های متفاوت بود که بعضی اصحاب میمنتن، بعضی اصحاب مشعمتن، بعضی اصحاب قرب الاللهن. فرمودن چون جهان خارج به سه نشأه تقسیم می شود و هر کدام از این نشأات حد مخصوص دارن که از او تجاوز نمی کنن و تنها انسان است که می تواند کون جامع باشد و با همه این نشأات سگانه در ارتباط باشد و عامل ارتباط انسان با نشأات سگانه هم همون ادراک اوست، انسان هر اندازه ادراکش قوی تر باشد ارتباطش با جهان بیشتر است تا برسد به انسان‌های اوحدی که به نشأه عقل خارج ارتباط برقرار میکنن. بر این مبانی این فروع یاد شده را که بعضی از اونها گذشت و بعضی از اونها هم میآید مترتب میکنه. فرمودن اگر انسان نشأه حس بر او غلبه پیدا کند، او گرچه از یک لذت دروغین برخوردار است ولی گرفتار یک الم و درد راستین است. اگر دنیا دار مجاز است، همه لذت‌های او مجاز خواهد بود و اگر لذت مجاز شد، الم حقیقی است. دیگر ممکن نیست هم لذت مجاز باشد هم الم مجاز باشد. اگر انسان در اثر انس با لذت‌های دنیا سرگرم عیش و نوش است، این عیش و نوش او مجاز به دروغ است و اون عذابهایی که در درون او هست حقیقت و راست است و روزی که حق ظهور می کند او خود را رنجور می بیند. و اگر میل به جهان آخرت بر او غلبه پیدا کرد و از لذتهای دنیا چشم پوشید، بعد از مرگ وارد بهشتی می شود که اوصاف او در کتاب و سنت بیان شد. و اگر نشأه عقل بر او غالب شده است، در صورتی که این غلبه علمی را با زهد حقیقی همراه بکند، بعد از ارتحال به قرب الالله میرسد که اون هم نصیب اوحدی از انسان ها خواهد شد. ضمن بیان این نشأات ثلاث و احکام این نشأات ثلاث، این مطلب را هم یادآور می شوند که اگر کسی نشأه حس بر او غالب بود و گرفتار لذت‌های دنیا بود، او به عذاب قیامت مبتلا می شود، خواه مؤمن باشد خواه کافر. چون گناه کردن باعث جهنم رفتن است ولی کار خیر کردن باعث بهش رفتن نیست، مگر اینکه اون کسی که صاحب کار است مؤمن باشد. در طرف سیئه حسن فعلی کافی، سوء فعلی کافی است برای عقاب کردن. در طرف حسن حسن فعلی برای بهش رفتن کافی نیست. لذا در کتاب و سنت نوعا هر جا سخن از بهش رفتن است، در کنار حسن فعلی حسن فاعلی هم مطرح است. ولی در باره جهنم رفتن همون سوء فعلی کافی است. یعنی این چنین نیست که مقید باشد به سوء فاعلی. در هر جا که سخن از وعید است، قرآن می فرماید کسی که این گناه را بکند گرفتار عذاب می شود، خواه گناهکار مسلمان باشد خواه گناهکار کافر. این طور نیست که گناه در صورتی که گناهکار کافر باشد انسان را به جهنم ببرد. ولی در طرف حسن حسن فعلی به تنهایی کافی نیست، حتما حسن فاعلی لازم است. لذا در نوع موارد حسن فعلی مقید به حسن فاعلی است. در بیان آثار اعمال خیر قرآن کریم می‌فرماید اگر کسی این کار انجام بدهد و هو مؤمنون فله کذا و کذا. در نوع مواردی که سخن از وعده به بهشت است، ضمن بیان کردن حسن فعلی حسن فاعلی را هم مطرح می‌کنند. میگوین اگر کسی این کار خیر را انجام بدهد، من عمل صالحا من ذکر و انثی و هو مؤمنون فلنحیین حیات طیبه. یا مگر کسی که ایمان بیاورد و عمل صالح انجام بدهد. در بهشت بار بهشت رفتن هم اعتقاد خوب دار لازم دارد و هم عمل خوب. در بار جهنم رفتن همون عمل بد کافی است که انسان را به جهنم گرفتار بکند، دیگر اعتقاد بد لازم نیست. لذا جزاء سیئه سیئه مثلها، یا هر کسی کار بد انجام داده است گرفتار عذاب می شود. برای نوع محرمات همچه وعیدی هست، مشروط نیست که کسی که این گناه را مرتکب می شود کافر باشد. بنابراین در طرف برای اصحاب شمال اگر کسی لذت‌های دنیا بر او غالب شد و به طرف معاصی انس پیدا کرد معذب می شود، خواه مسلمان باشد خواه غیر مسلمان. منتها فرق در خلود و عدم خلود است نه در اصل تعذیب. اگر مسلمان باشد مخلد نیست و اگر غیر مسلمان باشد مخلد است. ولی در باره بهشت این چنین نیست که هر کسی کار خیر انجام داد وارد بهشت می شود، بلکه هر کسی کار خیر انجام داد و مؤمن بود. این یک مطلب که بین اصحاب مشعمه با اصحاب میمنت و همچنین مقربین فرق است. بله، اون دو جای قرآن است، یکی در سوره مبارکه بقره است، ظاهراً یکی در سوره مبارکه مائده. اونجا فرق و گروه ها را می شمارد، می فرماید به این که مؤمنین و یهودی ها و صابئین و مسیحی ها. اونگاه فرمود به این که من آمن بالله و الیوم الاخره و عمل صالحا فلا نزی و اجره و فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون همچنین ذلک. در اونجا این جمله اخیر را دیگر با واو ذکر نکرده است، نفرمود مؤمن الذین آمنوا و الذین هادوا و الصابئین و النصارى و من آمن بالله. در دو جای قرآن که این مطلب را فرمود دیگر برای این کلمه اخیر واو را ذکر نکرده. چهار گروه را شمرد، بعد خلاصه گیری کرد، فرمود به این که حالا چه انسان مؤمن باشد، چه یهودی باشد، چه صابئ باشد و چه مسیحی، این خصوصیت های دین نقش ندارد. هر کسی دارای این اصول سگانه بود بهش می رود. ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى، بعد فرمود من آمن بالله والیوم الاخر و عمل صالحا مثلا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یعنی ما کار به فرقه و به کیش خاص و به دین مخصوص نداریم. بهش رفتن این سر رکن را لازم دارد: ایمان به خدا، ایمان به قیامت و عمل صالح. عملی را قرآن صالح می داند که مطابق با ما جاء به نبی در اون عصری که عصر حجت است باشد. عملی که برابر با وحی نباشد قرآن عمل صالح نمی داند. می فرماید به این که هر کس در هر عصری، در هر کیشی، در هر دینی می خواهد باشد برای ما تفاوتی ندارد. بهش رفتن این سه رکن را لازم دارد: من آمن بالله، مبدع را مؤمن باشد یعنی موحد باشد، ولی یوم الاخر به قیامت معتقد باشد و عمل صالح. عملی را قرآن صالح می داند که مطابق با وحی و برابر وحی و تابع وحی باشد. عملی که برابر با ما جا به نبی نباشد اون را صالح نمی داند. و عملی را که مطابق باشد با ما جا به الوحی المنسوخ بازم او را صالح نمی داند. بنابراین اگر یک وقتی انسان عملی را انجام می دهد که مطابق با وحی نیست رأسن، این عمل را صالح نمی داند. یا عمل را عملی را انجام داد که مطابق است با وحی، اما وحی منسوخ باز اونم عمل را صالح نمی داند. حجت بالفعل را عمل صالح می داند. بنابراین این از در جهانبینی قرآن کریم مطرح می کند. می فرماید در اعصار گذشته یا حال یا آینده کسی بهش می رود که دارای این سر رکن باشد. بهش مال گروه مخصوص نیست. هر کسی در هر زمینی در هر زمانی که زندگی کرد یا زندگی می کند یا زندگی خواهد کرد، اگر دارای این سر رکن باشد وارد بهش می شود. لذا واو را در این دو جا هیچ ذکر نکرده است. این پایانش خلاصه گیری می کند. می فرماید مؤمنین و یهودیا و سابعین و نصارا، خلاصه هر که هست هر چه هستن، من آمن بالله و الیوم الاخره و عمل صالحا فله کذا و کذا. فتحصل هر کسی در هر عصی زندگی میکند، جد هر عومی که باشد، وقتی این سر رکن داشت بهش میرود، اگه این سر رکن نداشت بهش نمیرود. ایمان به مبدع و معاد باید باشد و عملش هم برابر با وحی باشد. قهرن مسئله نبوت هم مطرح است و عملی که برابر با وحی نیست صالح نیست، یا عملی که برابر با وحی منسوخ است با صالح نیست. ولی در طرف سیء این قید رو ذکر نکرده است. مطلب بعدی آن است که هر اندازه که اون بینش قوی تر باشد، عمل هم قوی تر است. گرچه شرط ورود در بهشت ایمان و عمل صالح است، اما چون بهشت درجاتی دارد، هر اندازه که اعمال قوی تر باشد و خالص تر باشد، درجات بهشت هم عالی تر است. و اساس کار خلوص عمل است و اساس خلوص عمل هم معرفت است. پس هر اندازه معرفت قوی تر باشد، عمل خالص تر است، و هر اندازه معرفت قوی و عمل خالص تر، درجه بهشت عالی تر خواهد بود. لذا در همه این مراحل درباره اصحاب یمین و درباره مقربین هر دو قید را مطرح می‌کنند، هم قید معرفت و ایمان را، هم قید عمل صالح را. لذا می‌فرمان اگر کسی به امید آخرت بود و از وعید آخرت ترسید و به مقتضای وعد و وعید عمل کرده است، پایانش بهشت است. و همچنین گروه سوم که اصحاب مقرب که مقربینن، اگر از در درجات عقلی دارای معرفت کامل بودن و همه این اصول الهی را با براهین یقینی شناختن، در صورتی که این معرفتشون با زهد مشفوع و منظم باشد، به مقام مقربین راه دارن. پس تنها معرفت کافی نیست. اونگاه این مطلب را اضافه میکنن که زهد حقیقی نصیب این گروه سوم میشود. گروه دوم زهدشون آمیخته با طمع است. اون کسی که لباس کرباس در بر میکند برای اینکه در بهشت استبرق و حریر به او بدهند، او در حقیقت زهدی دارد آمیخته با طمع. و کسی که در اینجا هم لباس ساده میپوشد و اونجا هم به لباس استبرق و حریر اعتنایی ندارد، او در حقیقت زاهد حقیقی است. و همچنین کسی که از لذت‌های دنیا ترک صرف نظر میکند برای اینکه به لذت‌های آخرت راه بیابد، این زهدش زهد محض نیست، زهدی است آمیخته با طمع. و اما کسی که از لذت‌های دنیا صرف نظر میکند برای لقای حق، نه برای اینکه در بهشت از لذت‌های بیشتری برخوردار باشد، اون زهدش البته زهد حقیقی است. منتها حقیقت زهد و حقیقت عبادت و امثال ذالک وقتی روشن می شود که انسان اهل داد و ستد نباشد. این مطلبی که دیروز از فقها رضوان الله علیهم نقل شده است، که بسیاری از فقها گفتند به این که اگر کسی به قصد نجات از جهنم یا به قصد فوز به بهشت عبادت بکند، عبادتش باطل است. مخصوصا مرحوم ابن طاووس در این زمینه خیلی اصرار دارد. این روحش به مسئله معاوضه برمیگردد. یعنی اگر کسی عبادت کند به عنوان دادستد که عبادت را میدهد و بهشت میطلبد، یعنی برای بهشت عبادت میکند، یا برای نجات از جهنم عبادت میکند که این عبادتش در عوض نجات از جهنم یا ورود در بهشت باشد، این اشکال دارد. و اما اگر انگیزه عبادتش این باشد نه عوض عبادتش این باشد، این اشکال ندارد. یه وقتی چون به او وعده بهشت دادن عبادت میکند، نه عبادت را میدهد تا بهشت بگیرد، عبادت را برای الله انجام میدهد. چرا برای الله انجام میدهد؟ چون خدا به او وعده داد، نه اینکه عبادت میدهد تا بهشت بگیرد که بشود معاوضه. اگر مسئله معاوضه هست، حتی برای اون اوحدی از انسانها که حبن لله بخوان عبادت کنن، باز عبادت اونها باطل است، چون اشکال مشترک است. بیان زالش این است که این فقهای ما رضوان الله علیه که فرمودن عبادت اگر برای معاوضه باشد اشکال دارد، معاوضه که تنها نجات از جهنم یا ورود در بهشت نیست. یکی از اعواض مهم مسئله حب حق و لقای حق و امثال زالک است. اگر کسی عبادت میدهد و در قبال این عبادت لقاء الله میطلبد، این هم باطل است. اگر عبادت میکند انما نطعمکم لوجه الله، باید هم باطل باشد. اما سر اینکه این عبادت ها صحیح است برای اینکه این است که اینا داعی اند نه عوض. یعنی وجه الله باعث شده است که اینها عبادت بکنند، محبت خدا باعث شد که اینها حرف او را اطاعت بکنند. که بیان اهل بیت علیه السلام این است که ما خدا را حبن می پرستیم و ازا مقامون مکنونون لا یمسوه الا المتحرون، از امام صادق سلام الله علیه نقل شده است. چون دوست خدایان، خدا فرمود این کارها را انجام بدید، میگن چشم. نه اینکه این کارها را انجام میدهیم برای اینکه دوستیش را به ما بدهد، که در عوض کار دوستی دریافت بکنیم. کار به فرمان اوست. این کار را چرا میکنید؟ برای اینکه دستور داد. اگر عوض خدا باشد میشه داد و ستد، عوض لقاء الله باشد، عوض وجه الله باشد، باز همون اشکال فقهی هست. عوض لقاء اللهی هم که عوض باشد، باز اشکال مشترک است. اگر مسئله عوض بودن اشکال دارد، عوض اگر لقاء الله باشد اشکال دارد، میشه داد و ستد. داد و ستد معناش این است که اگر اون عوض را به انسان ندهد، انسان عبادت نمی کند. خواه اون عوض جناتون تجریمین تحت الانهار باشد، خواه اون عوض جنت اللقا باشد، اشکال فقهیش مشترک است. و اینکه اهل بیت علیه السلام می فرمان ما خدا را حبن عبادت می کنیم، نه یعنی عبادت می کنیم که محبتش را به ما بدهد، که اگر محبتش را به ما نداد ما عبادت نمی کنیم. این چه نیست؟ چون دوست او ایم، هر چی گفت چه بگیم چشم. چون محب او ایم و دوستار او ایم، فرمان او را اطاعت میکنیم، هر چی ما گفت بگیم چشم. اینها تشویقاتی است که قرآن کریم دارد، بی تعبیر میکند، اشترا تعبیر میکند و امثال ذلک. و اما همین قرآن کریم فرمود که ان اعبدوا الله مخلصین له الدین، خدا را مخلصاً عبادت کنید، عبادت را برای چیزی به عنوان داد و ستد نکنید. چون معنای معاوضه به داد و ستد این است که اگر اون عوض را به انسان ندهد، انسان عبادت نمی کند. بنابراین خود را در برابر خدا می بیند و این با عبودیت سازگار نیست. معنای عبد آن است که لا یملک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. این معنای عبودیت است.
گفتم که اگر انسان اعمال عبادیشو برای بهشت و جهنم باشه، بس معنیش اینه که خب به نفسه، نه خب به لله. اگر چنین چیزی باشه رضوان الله هم، اگر بر کسی اعمالش برای رضوان اللهش، اونم خب به نفسش فرق
میکنه. همین دیگه. بنابراین اگر چون چه او حب عقل است، منتها حب مرحله عالی نفس است. اگر کسی عبادت بکند، در برابر این عبادت چیزی طلب بکند که لولا اون عوض عبادت نکند، این با عبودیت سازگار نیست. این تجارت است نه عبادت. و اهل بیت علیهم السلام این چنین نبودن که عبادت بکنن برای اینکه لقاء الله را دریافت بکنن، که اگر لقاء الله نصیب اینها نشود عبادت نکنند، اگر محبت الهی نصیب اینها نشود عبادت نکنند. این میشه تجارت. منتها دیگران دیدشون کمتر است، عوضشون همون جنات تجری من تحت الانهار است، اینها دیدشون قوی تر است، عوضشون لقاء الله است. حالی که این چنین نیست. عبد محض کسی است که میگوید چون مولا محبوب من است هر چه کرد دستور دار من اطاعت میکنم. این فعل را به قصد امتثال امر انجام میدهد. تموم شد رفت. اصلی چرا؟ چون خدا فهمون اقیم الصلات. نه اینکه اصلی برای اینکه خدا به من عوض بدهد. اصومو چرا؟ برای اینکه خدا فهمود من شهده ملکم و شهف علی اصوم هم. خب چرا حرف خدا رو گوش میدهی؟ برای اینکه یا ازش میترسد یا به بهشت او علاقمند است یا به لقای او علاقمند است. اون میفتد در طول علل فاعلی، نه در طول علل غایی. نه کار میکنن برای اینکه عوض دریافت بکنن، کار میکنن چون امر دست، چون خدا سبحانه دستور داد. به هر سه گروه که عبادت های اینا صحیح است، اونا که خوفن من النار یا شوقن الی الجنت یا شوقن الی لقاء الله عبادت میکنن، از اینها انسان بپرسد که چرا شما نماز میخونید؟ جوابش این است که چون خدا فرمود اقیم الصلاة. تموم شد. بنده در برابر مولای خود چیزی ندارد که عرضه کند و طلبی داشته باشد. پس بنابراین عوض این کار چیزی نیست، این کار لله است. پس در طول علل غایی چیزی نیست که انسان عبادت بکند تا چیزی در قبال عبادت به عنوان عوض دریافت کند، که اگر خدا اون عوض را ندهد این شخص عبادت نمی کند. این چنین نیست، این که با عبودیت سازگار نیست، یه تجارتی است. و اما اینکه مسلمین همه اینها عبادت هاشون صحیح است، برای آن است که عبادتشون به عنوان داد و ستد و تجارت نیست. همه اینها عبادت میکنند چون خدا دستور داد اقیم الصلاه. خب چرا فرمان خدا را عبادت میکنن؟ یعنی در طرف علل فاعلی انسان به سراغ اون انگیزه اولی حرکت میکند. بعضی میگوین اگر عبادت نکنیم جهنم میرویم، بعضی میگوین به ما وعده دادن که اگر عبادت کردید بهشت میروید، بعضی میگوین به ما گفتن چون ما دوستش داریم حرفش گوش میدیم. که این در طول علل فاعلی است، نه در اقبال فعل و بشود عوض. پس انگیزه است نه معاوضه. بنابراین عبادت نوع مسلمین صحیح است، من که نوعاً اینها فرمان خدا را اطاعت میکنن، نه اینکه به خدا بگوین ما عبادت میفروشیم و بهشت میگیریم که اگر بهشت ندی عبادت نمیکنیم.
این اگر میخواد اینو به دست بیاره بازم به فرمان خدا داره عمل میکنه، چون خداوند اینها رو به هم
خدا فرمان اخلاص هم داد.
اخلاص هم خودش این اخلاص دیگه.
چه اخلاصی است کسی که تجارت میکنه؟
خدا فرموده من بهشت برادم، راه بهش عبادته، عبادت اون تا ببرم.
راه بهشت عبادت است. یعنی شما اول به بهشت معتقد بشوید که این انگیزه وادارتون کنند بر عبادت، نه اینکه مرا به عنوان بایع تلقی کنید و خود را به عنوان مشتری و از من طلب کنید، با من معاوضه کنید.
بایع و مشتری دنیا که نیست، بایع و مشتری که همش به امتثال امر برمیگرده.
خب پس بنابراین عوض نخواهد شد، میشود دایی. اگر عوض شد معناش این است که این معامله پایا پاست. میگوید من عبادت میکنم تو هم بهشت بده، که اگر بهشت نداد عبادت نکند، این میشه باطل. روح این عبد را که شما تحلیل بکنید ببینید چی ازش در میاد. ازش در میاد که من عبادت میکنم که شما در عوض عبادت من بهشت بدید، که اگر بهشت ندادید من عبادت نمیکنم. این میشود معاوضه به باطل. اما اگر روح عبادت این باشد که چون تو مولای منی و دستور دادی عبادت بکنی، منم عبادت میکنم، منتها تو دستوری که دادی عبادت بکن مخلصا لله، وعده هم داری، وعید هم داری. حالا هر کسی به هر درجه از معرفت که رسید، بعضی وعده انگیزی اینها میشود، بعضی وعید انگیزی اینها میشود که در طول علل فاعلی نقش دارد، نه در طول علل غایی. همه اینها فرمان الهی را انجام میدهند. چرا؟ چون خدا گفت. دیگر در برابر این چرای چون دیگر نیست. مثل یک داد و ستد عادی نیست که از انسان سوال بکنن این کالا را چرا میفروشی، میگه برای اینکه عوضش دریافت بکنم. بنابراین کل عبادت ها لله هست در حقیقت و اعمال صحیح هست. و اگر اصرار بر روح ابن طاووس اصرار حقیست، ناظر به معاوضه است. و اگر نه، حتما اصرار دارن خیلی از فقها، یعنی اکثر قدما میگفتن عبادت های کسی که خوفن میرن نار یا شوقن یا جنه عبادت میکند باطل است. بله، میفرمان به این که این روحن اونچنان است، اما همه اینها عبادت ها را صحیح میدونن به همون دو قرینه که دیرو عرض شد. یکی این که عباد را فرمود سه قسمن، یکی این که در ذیل دارد به این که عبادت قوم سوم افضل از عبادت های قسم اول دوم است. معلوم میشود که عبادت اینها صحیح است و اگر معاوضه باشد عبادت همه باطل است. چون معنی معاوضه این است که عبادت نیست، معنی معاوضه آن است که اگر چون چه طرف این عوض را ندهد، این بنده هم عبادت را انجام نمیده. تجارت یعنی حتی در انگیزه اینها نباید که مسئله سودجویی دخالت داشته باشد. در عنوان معاوضه که هیچ کدام از اینها نباید باشد، ولی در انگیزه هم نباید انگیزه داد و ستتی وادارشون بکند که عبادت کنند. پس معاوضه مطلقا اشکال دارد. انگیزه ها همه صحیح هست، منتها بعضی از انگیزه ها صحیح هست، بعضی از انگیزه ها اصح. این چنین هست. صفحه 230. بسم الله الرحمن الرحیم. گروه اول همون اصحاب مشعمه بودن که شرحشون گذشت و رأس کل خطیه هم حب دنیاست. خواه انسان مسلمان باشد خواه غیر مسلمان، محبت دنیا دردآور است. منتها اگر غیر مسلمان باشد عذابش علیم است، و اگر مسلمان باشد عذابش غیر مخلد است، و اگر مسلمان باشد عذابش غیر مخلد. اما اصحاب یمین این چنین نیستند. اصحاب یمین حتما حسن فعلیشون باید با حسن فاعلی همراه باشد. و این قلب علیه رجاء یوم الاخره و المیل الى ما وعده الله سبحانه و تعالی و رسوله. که من یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه، هم از آخرت هراسناکن و هم به امید حق به رحمت حق امیدوارن. اینها پایانشون بهشت است. و انقلب علیه رجاء یوم الاخره و المیل الى ما وعده الله سبحانه و تعالی و رسوله من الجنه و نعیمها و سرورها و حورها و قصورها و الخوف من عذاب الاخره. یعنی این رجاء محض نیست، خوف و رجاء هر دو در او اثر دارد. و الخوف من عذاب الاخره. اما لسان قرآن کریم در سوره زمر آن است که من یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه، که رحمت را به حق نسبت میدهد و اون قهر را به آخرت خودش نسبت میدهد. اگر کسی از پایان کار خود بترسد و به رحمت حق امیدوار باشد، هل یستوی الذین یعلمون و الله الذین لا یعلمون، که غضب را به خدای سبحان نسبت نمیدهد، که من یحذر و عذاب الله، اما من یحذر الاخرت و یرجو رحمت ربه، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. و الخوف من عذاب الاخره و نار جهنم و آلامها، این از لحاظ اعتقاد که حسن فاعلی است. و العمل به مقتضی الوعد و الوعید، یعنی غلب علیه العمل، از در عمل. پس اون اعتقاد، این هم عمل، تنها اعتقاد کافی نیست، چون که تنها عمل خیر بدون اعتقاد هم کافی نیست. و العمل به مقتضی الوعد و الوعید فمآله الوصول الى نعیم الجنه و الخلاص من عذاب النار، این اصحاب میمنه و گروه دوم. اما گروه سوم که مقربینن، فرمود و این غلبت علیه القوت العقلیه، ادراکات عقلی و تفکرات عقلی بر او غالب شد، یعنی بر نشعه حس و بر نشعه خیال او پیروز شد. این شخص دارای نشعه حس و نشعه خیال هست، اما نشعه عقلانیش غالب بود. و انقلبت علیه القوت العقلیتو وستک ملت به ادراک العقلیات المحضه و العلم بالیقینیات الحقیقیه من طریق البراهین و الاسباب العقلیت الدائمه فمآله الى عالم صور الالهیه و المسل النوریه و الانخراط فی سلک المغربین. کسی که نشأه عقل بر او غالب شد از راه برهان، نه تقلید و نه مزنه، بلکه حقایق را با براهین جزمی فهمید، پایانش به عالم صور الالهیه است که با فرشتگان محشور خواهد بود، به مجردات نوریه مرجع اوست و او منخرط می شود در سلک مقربین، جزء ان الذین عند ربک می شود. ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادته، هم شامل ملائکه می شود هم شامل مقربین. ول نه، الان چون ذکر میکنن به این شرطی که در بعد عمل هم قوی باشد، الان همین رو ذکر میکنن. میفرمان به این که فمآله الى عالم صور الالهیت و المسر النوریت و الانخراط فی سلک المغربین و القیام فی صف الملائکت الالیین، این علم زمینه اون مغرب بودن را فراهم میکند، به شرطی که عمل خیلی قوی باشد، نه تنها اصل عمل بلکه عمل قوی داشته باشد، به شرط ان یکون عقایده مشفوعتن به زهد الحقیقی. تنها عقیده و عالم بودن به اصول دین از راه براهین عقلی کافی نیست، زهد حقیقی میخواهد. و افضل الزهد هم اخواء الزهد، زهد حقیقی میخواهد، نه زهدی که آمیخته با طمع باشد. اگر کسی از فرشهای دنیا پرهیز میکند برای اینکه به اون فرشهایی که در سوره الرحمن اوصافش بیان شده است، متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، فرشهایی که آستری اون فرشها استبرق و حریر است، اما زهائر و ابرهای اون فرشها چیست خدا میداند، چون آستر فرش با ابره فرش خب خیلی فرق میکند. آستر فرش رو به خاک است و پشت خلاص فرش است و چهره فرش و ارزش فرش قسمت مهمش به ابره اوست و نقشه اوست. آستری او، بطائن او، یعنی بتانه و آستری او از استبرق است که بهترین نخهای عالم طبیعت است. اما زهائرش، ابره او چیست، این را بیان نکرده است، خدا میداند. خب اگر چنونچه کسی به این قصد از فرشهای دنیا زهد ورزید که به سراغ اون فرشهای استبرقی برود، این زهدش زهد آمیخته با طمع است، نه زهد حقیقی. به شرط ان یکون عقایده مشفوعتا به زهد الحقیقی، خالصتا ان اغراض نفس و الهوا و ان مشتهیات دنیا، فارغتا ان جمیع ما یشغلو سره عن الحق، هرچه که درونش را از حق باز می دارد اون را از خود دور بدارد. و ذالک هو الفضل العظیم و المن الجسیم. پس معرفت کامله با زهد حقیقی نشانه مقرب بودن است. به دنباله این بحث که زهد لازم است، می فرمان به این که زهد هم برای اصحاب یمین لازم است هم برای مقربین، منتها زهد حقیقی برای اصحاب یمین میسور نیست، برای اینکه زهد حقیقی بدون معرفت کامله میسر نیست. ولی یعلم، شما ملازم فرمودید این کتاب دعا را که به دست زاهدین می سپارید ورق می زنن، هر جا که ثواب بیشتری نوشته است اون دعا را مکرر می خوانن. این پیداست به اینکه زهد آمیخته با طمع است. اما وقتی به دست عرفا و حکما می دید، اینا مضمون ها را نگاه می کنن، میرید مناجات محبین را مثلا بیشتر میخوانن تا مناجات های دیگر را، به مناجات ها بیشتر علاقه دارن تا به ادعیه. در اون ادعیه و در اسئله که خدای ما این بده این بده این بده و ثواب هاش هم بیشتر هست که خدا اینقدر مثلا قصور میده، این مقدار حور میده، اون دعاها را مثلا بیشتر میخوانن. این نشانه آن است که زهد اونها آمیخته با طمع است. و اما زهد اولیای خاص الهی زهد حقیقی است. وليعلم ان الزهد الحقيقي والنيه الخالصه عن شوب الاغراض النفسانيه ان لا يمكن ان يتيسر الا للطائفه الاخيره، برای مقربین زهد حقیقی میسر است. و هم العرفاء الكاملون، اونا هستند که در مقام شناخت عارفن و در مقام عمل هم کامل. دون الجهال الناسین، دون کسانی که در مقام معرفت جاهلن در مقام عمل ناسک و عابدن. کسی که براهین عقلی برای او روشن نیست، کسی که اوصاف الهی و اسماء الهی را با برهان نشناخت، گرفتار یک اعتقاد تقلیدی یا ایمان زن نیست، این برای او مقدور نیست که زهد حقیقی را بشناسد تا تحصیل بکند. ما ان الغرض الاصلی من النسک هو تخلیص القلب عن شواغل، با اینکه غرض اصلی از عبادت این نیست که انسان به بهشت برود و از اون فرشا استفاده کند یا از اون قصور استفاده کند، غرض اصلی آن است که انسان محبوب حقیقی را مشاهده کند، چون هیچ لذتی بالاتر از اون نیست و هیچ کمالی هم بالاتر از اون نیست. غرض اصلی از عبادت، همونطوری در بحث های دیروز گذشت، فعبد ربک حتی یأتیک الیقین است، و یقین هم درجاتی دارد. ما ان الغرض الاصلی من النسک و تخلیص القلب عن الشواغل و توجه التام الى المبدأ الاصلی و الاشتیاق الى رضوان الله تعالی، که در سوره مبارکه حدید وقتی سه قسمت کرد، ترمز فی آخرت عذاب شیدون و مغفرت من الله و رضوانون، این رضوان عالی ترین درجه است که انسان رضای حق را طلب کند. و لیت شعری کیفه یشتاق و یتوجه نحو المبدأ اول و دار کرامتهی من لا یعرفهما و لا یتصورهما، چگونه انسان میتواند بگوید من لوجه الله کار میکنم یا لله کار میکنم، کسی که این مسائل رو خوب برش حل نشد، اسماء حسنا را نشناخت و به تجرد عقلی راه نیافت و از شر عالم طبیعت و دام عالم مثال رهایی پیدا نکرده است. پس غرض اصلی آن است که انسان قلبش خالص بشود از شواغل و توجه تام به مبدأ اعلی پیدا کند. اونگاه این شبهه دور را مطرح میکنند و جواب میدن. فرمان فین قلت که این شبهه دور با جوابش در طی بحث دیروز گذشت. فین قلت فیلزم الدور مما ذکرت. چرا؟ لأن الاشتیاق و سلوک الیه تعالی یتوقف علی العلم به. شما گفتید انسان عمل می کند برای اینکه به خدا مشتاق بشود و این اشتیاق بدون علم ممکن نیست. باز گفتید که انسان عمل می کند برای اینکه به خدا عالم بشود و هدف نهایی عمل علم و معرفت است، که این دور خواهد بود. فیلزم الدور مما ذکرته لأن الاشتیاق و سلوک الیه تعالی یتوقف علی العلم به. یه مقدمه. ولعلم بهی تعالی یتوقف علی سلوک الیه ولاشتیاق نحوهو. علم به حق متوقف است به اینکه انسان به سمت حق سیر کند و به طرف او شوق ببرزد. لأن العلم هو الغاية القصوى، چون که شما پذیرفتید. به این میشود دور. جواب میدن که دور در صورتی است که وحدت شخصی باشد. در مسائل وجودی اگر وحدت تشکیکی بود نه وحدت شخصی، درجه از علم متوقف بر درجه از عمل است، درجه دیگر از عمل متوقف بس درجه دیگر از علم است. بنابراین این دور نیست. قلت نعم، العلم هو الاول و الاخر و المبدا و المنتها. اما دور نیست، چون وحدت تشکیکی است نه شخصی. ولکن لا یلزم الدور المستحیل لتفاوت مراتب العلم بالقوه و الضعف. اونگاه مرتبه ضعیفه علم مبدا است برای عمل، عمل مبدا است برای پیدایش مرتبه قویه از عمل. لتفاوت مراتب العلم بالقوه و الضعف. فالذی هو مبدا و اصل العمل نهو من العلم الحاصل بالتصدیق. اونچه که زمینه اصل عمل را فراهم میکند یک نهو تصدیق است. حالا یا تصدیق ظنی است یا نه، تصدیق ظنی نیست، جزمی است، ولی جزمش به تقلید برمیگردد نه به تحقیق. نهو من العلم الحاصل بالتصدیق ظنی اول اعتقاد تقلیدی برای کسی که این اعتقاد سکون و آرامش بیاورد لساکن نفس. فإن ذلک، یعنی این نحوه از علم، مما یصلح لأن یسیر مبدأ لعمل الخیر. این نحوه از علم میتواند مبدأ عمل باشد. پس این درجه از علم مقدمه است و عمل فرع بر او. اما همین عمل زمینه می شود برای درجه دیگر از علم. و الذی، یعنی اون علمی که هو الغایة القصوى للعمل است و غایة قصوى است برای سلوک علی الصراط المستقیم، هو نحو آخر من العلم. دیگر اون اعتقاد ظنی نیست یا اعتقاد تقلیدی نیست، و هو المشاهدة الحضوریه و الاتصال العلمی. این اتصال علمی پیش صوفیه و عرفا مسماست به فنای در توحید. حالا یا توحید افعالیست یا توحید صفاتیست یا توحید ذاتی، هم که برای خود مراتبی دارد. الحمدلله رب العالمین.